به هر حال این که گاهی خیلی نعمتی از آدم سلب میشه، خود این میتونه برای اونایی که در مقام غفلت زدایی باشند، نه فرو رفته باشند در جهل و غفلت، اونایی که بخواند از غفلت خلاص بشند، خدا این وسیله ها گاهی برایشون جوری میکنه که متوجه بشند این مال خودشون نبود. ولی خب اگه بنا باشه آدم به هر چی احتیاج داره خدا ازش بگیره تا معلوم بفهمه که مال خودش نیست، مهم باید هیچ وقتی چی نمشته باشه. گاهی خدای همچی پیش میاره به عنوان یک تربیتی، ولی خب اصل بر اینه که آدم در این عالم از نعمتهای الهی بهره‌مند باشه تا اونا وسیلهی برای آزمایشش بشه، برای تکاملش بشه. پس این که ما یک راهی، یه راه کمکی، یک به قول بعضی دانشمندان یک کاتالیزوری آدم داشته باشه که موجب غفلت زدایی بشه، توجه پیدا بکنه به این که احتیاج به خدا داره همیشه. یکی از راهاش همین خوندن این دعاها و مناجات ها و اینا، همین حرف هم گفته نشه خود گوینده هم توجه پیدا نداره که اینجور نیازهایی داره، بعد یه بسیاری مناسبتی پیش بیاد بحثی درباره مناجات مفتقرینی بشه، آدم توجه پیدا بکنه که مفتقر یعنی چی و فقر یعنی چی و فقر ما چی هست، و یا اینجا بازگو کنیم سر شما رو شیره بمالیم، شاید خودمونم یه توجهی بینم. این که آدم از دعاها استفاده بکنه، مطالعه، البته اول در درجه اول تلاوت قرآن، بعدش مطالعه حدیث، احادیث و کلمات اهل بیت و از جمله دعاها. شاید شما شنیده باشید، یادتون باشه امام رضوان الله علیه از قول استادشون نقل می‌فرمودن که می‌فرمود که دعاها قرآن ساعد است، کلمات اهل بیت. قرآن کلام خداست که به پیغمبر نازل میشه، اینا کلام پیغمبره که به طرف خدا بالامی. ایشون می‌فرمودن اینقدر این دعاها مهم هست و باید اهمیت داد که جای این داره بگیم اسمشو بذاریم قرآن ساعد. قرآن، قرآن نازل است، از طرف خدا نازل میشه، اینا کلام خداست که به طرف او بالا میره، کلامی است که خدا الهام کرده به پیغمبری به طرف او بالا میره. الیه اسعد الکلم الطیب. به هر حال وجود این دعاها بسیار مغتنمه، بسیار مغتنمه. البته هر قدر آدم بیشتر تأمل کنه، با تدبر بخونه و سعی کنه که حالش هم موافق مضمون دعا بشه، صرف خوندن و توجه به مفهوم نباشه. دعا خوندن لااقل سه جوره، یکی فقط آدم لفظش بخونه اصلا هیچ توجهی به معناش نداشته، اونان که اصلا معنی دعا نمیدونن ترجمهش هم زیرش ننوشته که توجه، این هم یه قرائت است، این دعا کردن نیست، قرائت و دعاست. یکی این که وقتی دعا میکنه آدم توجهی به معناش هم پیدا کنه، بفهمه چی داره میگه، اما بفهمه که معنای کلام چیه، آیا واقعا از دلش برمیخیزه، این حالش مساعد است به این، یعنی راست میگه این چه کلام او، یا نه توجه پیدا میکنه که علی اینجور میگفت، امام زین العابدین اینجور میگفت. بازم خوبه آدم توجه به معنا پیدا کنه ببینه اونا چی میگفت، ولی اون وقتی واقعا دعاست، اون وقت مناجاتی که آدم حالش هم مساعد با اون مضمون باشه، یعنی اونی رو که میخونه اون موافق حال خودش بشه، قبلا حال خودش رو جوری مساعد بکنه، مقدماتش فراهم کنه که کأنه این کلام از دل خودش برمیخیزه، اون وقت اون اثر کامل خودش رو میبره. به هر حال حالا این دعا مناجات خوندنش، نه تنها خوندن لفظش، خوندنش با توجه به معناش، برای ما این خاصیت را داره که بفهمیم چنین نیازهایی وجود داره و این نیازها رو خدا برطرف میکنه. ما هم باید سعی کنیم اینجوری بشیم، اگه الانم نیستیم اما اقلا توجه پیدا کنیم به این که این نیازها داریم. راهش هم همینه، باید باور کنیم که سر تا پا نیازیم، همه چیز ما از خداست و جز او کسی نمیتونه رفع نیاز، همه دیگه گدا هستن مثل خودم. حالا یه بخشی از این مناجات هم میخونم ببینید چه نیازهایی را مطرح کردن. اگه وقتی بود یه مقداری توضیح هم میدم، اگر نه الهی یشاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی کسری لا یجبره الا لطفک و حنانک. کس یعنی شکستگی. خب یه شکستگی مصداق روشنی داره که همه میدونیم، شکستگی استخوانه. آدم استخوانش بشکنه احتیاج به جبر داره. جبرم اصلا در اصل لغت در همین جا به کار میره، یعنی جبران شکستگی استخوان. جابر و جبار و جبران و جبیره هم که میگن اینا مال همین، یعنی شکستگی استخوانه. شکست بندی را میگن جبر. خب یکی از نیازهای ما اینه که اگه شکستگی استخوان داشته باشیم از خدا بخوایم که خدای استخوان ما رو درستش کن، سالمه. حالا واقعا این منظور از کسر اینجا همین شکستگی استخوانه یا این یک تعبیر کناییست یا تعبیر استعاریست؟ یعنی هر نوع کمبودی این شکستگی تلقی شده. بعیده که این منظور این باشه اون وقتی حضرت این مناجات رو خوندن که یه استخوانشون شکسته بوده و خواستن که بگن خدای این شکستگی استخوان من رفع بکن، یا به این معناست که اگر شکستگی من داشته باشم تو باید جبران کنی، یا این معنای عام‌تری هر نوع خللی اختلالی که در زندگی آدم باشه یه شکستگی است، مثل یه شکستگی استخوان میمونه، خدا باید اون رو جبران کنی. ولی جبران نمی کنه شکستگی مرا جز لطف و مهر تو. خب ملاحظه می فرمید، اول اینکه من کسری دارم، یه شکستگی دارم، باید بفهمم که این نیاز دارم، بعدش هم بفهمم که فقط دست خداست جبرانش، کار شکست بندها نیست. اگه شکست بندم اسلامی کنه اونم وسیله ایست که خدا قرار میده، اونی که واقعا جبران شکستگی ها رو میکنه اراده اوست. و فقری لا یغنیه الا عطفک و احسانک. فقر و تهیدستی من را چیزی جز احسان و کرم تو برطرف نمی کنه. اینم یعنی حتما اون وقت که میفرمودن فقر و فقیر بودن، یا نه میخوان بگن که هر گونه فقری، یا مبتلا بشم یا فقری هم که الان دارم ولو به دست تو برطرف شدی، این فقر من رو تو برطرف کردی، ولو اون چه از من هست فقر است. انتم الفقراء الى الله. حالا من این رو به عنوان سوال عرض میکنم، شاید بعد یه خورده روشن‌تر بتونیم یک احتمالی را تقویت کنیم. و روعتی لا یسکنها الا امانک. روعه حالت اضطراب و ترس و وحشت هست. اضطراب من را جز امان تو آرام نمی کند. آدم طالب آرامش هست، یکی از نیازهای طبیعی انسان، نیاز روانیش هست، ولی به هر حال در زندگی دائما ما اضطراب‌هایی داریم. هر کس فهمش بیشتر باشه آدم اضطرابش بیشتره، هر کس آینده نگرتر باشه اضطرابش برای بعد از این عالم هم هست، بعدش چه خواهد شد، موقع نزع روح چه خواهد شد، شب اول قبر چه خواهد شد، در عالم برزخ و قیامت چه خواهد شد. این اضطراب ها را فقط اگر تو امان بدی آرام میگیری، اگر تو امان ندی این اضطراب باقی است. و ذلتی لا یعزها الا سلطانک، ذلت من را چیزی برطرف نمی کنه، تبدیل به عزت نمی کنه مگر سلطنت تو که این عزت هست. اون قدرت توست که میتونه ذلت من را تبدیل به عزت کنی، کس دیگه نمیتونه ذلت من را برطرف کنه. امنیتی لا یبلغنیها الا فضلک، آرزویی که من دارم هیچ که نمیتونه اون من را به اون آرزوم برسونه مگر فضل تو. این چند تا دیگه جمله هست بخونم تا ببینیم چند فرصت و مجال و حالش هست. خلتی لا یسدها الا طولک، خلت هم با زماده خلل هست، اون نیازی که کنهو یک خلایی را در وجود آدم، در زندگی آدم به وجود آورده، مختل کرده کار را. تنها چیزی که میتونه این اختلالات را در زندگی برطرف کنه، کمبودها را، کاستیها را برطرف کنه، بخشش توست. حاجتی لا یقضیها غیرک، حاجت من را کسی نمیتونه برآورده کنه جز تو. کربی لا یفرجه سوا رحمتک، گرفتاری و مشکلات زندگی من را جز رحمت تو برطرف نمی کنه، فرج براش نمی رسونه. ضری لا تکشفه غیر رأفتک، لا یکشفه غیر رأفتک، بیچارگی من را جز رأفت تو برطرف نمی کنه. غلتی لا یبردها الا وصلک، این جای خود با سوال های با جملات دیگه شواشاش فرق میکنه که ما یه مشکل جدیدی در مقابلش پیدا میکنیم. تا اونجا تا به حال این مشکل ما این بود که اول باید بفهمیم که واقعا احتیاج داریم، فقر داریم، بعدم باید بفهمیم که این فقر ما را فقط خداست که برطرف میکنه. اینجا یه مشکل، این سوال جمله های بعدی یه مشکل سوم هم برای ما داره، ما اینه که اصلا نمیفهمیم اینا چی هست، چه نیازیه. سوز دل من را جز وصل تو برطرف نمی کنه. چه سوز دلی؟ وصل خدا یعنی چی؟ داغ دل من را جز نسیم رحمت تو خنک نمی کنه. داغ دل چیه؟ سوز دل چیه؟ ما گرسنگی میفهمیم، سرما و گرما میفهمیم، بیماری میفهمیم، اما سوز دلی که لقای تو اون را برطرف کنه چه سوز دلی؟ کی ما همچه سوز دلی میشه؟ لوعتی لا یطفیها الا لقاؤک، شعله دل من را جز لقای تو خاموش نمی کنه. شوقی الیک لا یبله الا النظر الى وجهک، آتش اشتیاق من را جز نظر به وجه تو فرو نمی‌شونیم. قراری لا یقر دون دنوی من، من آرام نمی‌گیرم جز با نزدیک شدن به تو. ما احساس ناآرامی نمی‌کنیم که باید با نزدیکی به خدا برطرف. لحفتی لا یردها الا روحک، این حالت تأسف و غم و غصه و افسوسی که میخورم جز نسیم رحمت تو چیزی این را بر نمیگردونه. جرحی لا یبرئه الا صفحک، جراحت و زخمی که من دارم جز گذشت تو اون را التیام نمی بخشی. اگه این زخمایی باشه که در اثر چاقو و کارد و اینا به وجود میاد، این که بهبودش با مرهم و دارو و اینا این ربطی به گذشت خدا نداره. قاعدتا باید یک زخم دیگری باشه. این زخم هایی نیست که در اثری کارد و چاقو و اینا به وجود میاد. اینا که دوایی داشته باشه باید دواش حالا خدا برسونه، اما دواخونه میرسونه. اینکه گذشته تو فقط این زخم را التیام میبخشی، پیداست یه زخم دیگری است. و رین قلبی لا یجلوه الا عفوک، زنگاری که بر دل من نشستی، دل من مثل آهن زنگ زده شدی، این زنگار را جز عفو تو برطرف نمی‌کنی. حالا این به حالت زنگ زدگی باقی است، مثل زنگ زده، آهن زنگ زده دیگه. این اگه بخواد مثل یک فولاد براق جلادار در بیاد، باید این زنگارش پاک بشه. ولی این زنگارش ها چیزی جز عفو تو برطرف نمی کنی. و وسواس صدری لا یزیحه الا امرک، همه ما مبتلا هستیم به این وسوسه ها، شبهه هایی که نمیذاره یقین و اطمینان، اون اطمینانی که حضرت ابراهیم دنبالش میگشت، لیطمئن قلبی، نمیذاره پیدا بشه. اگه بخواد این شبهه ها برطرف بشه، مبتلا به وسواس نشیم، شیطان نتونه ما رو با شبهه ها فریب بده، امر خدا باید باشه که شیطان رو کنار بزنیم. این مضمون چند تا جمله بود که یه نیازهایی را مطرح میکنه، میگه من این نیازها را دارم، جز تو کسی نمیتونه اینها را برطرف بکنه. ما باید فکر بکنیم، اولا توجه بکنیم به این نیازها که بعضیهاش یه مفاهیم عام میداره، مصادیق مادیش داریم، اما مصادیق معنویش رو باید بگردیم پیدا. فقر، مستاق مادیش، براخره هر کسی گرفتاری دنیا داره، قرض داره، گرفتاری داره، اقساطی باید بفرسته، اینا رو درک میکنیم، اما اون فقر معنوی را باید مستاقش رو بگردیم پیدا. بعدم در صدد برگیریم که رفع کنیم و بفهمیم که جز خدا کسی نمیتونه رفع کنیم. اون وقت حال مناجات مفتقرین پیدا کنیم. وقتی مناجات میخونیم، اگه بخوایم حالمون هم مساعد این کلام باشه، اونا رو اون قبلا اون ذهنیت باید تصحیح بشه، توجه به فقرها پیدا کنن، باور کنم که جز خدا کسی این را برطرف نمی کنی. یه خورد محسوس تر، اگه آدم اتفاقا، حالا این روزا تو روزنامه ها و اینا جای دیگه دیده میشه، مواردی پیش میاد آتش سوزی و اینا، یه وقت آدم لباسش آتش بگیره، این احتمال بعیده نیست یه وقت اتفاق بیفته، شاید ما دیده باشیم کسایی آدم لباسش آتش بگیره و هر چی میخواد خاموشش کنه نمیتونه، شعله ور شده، داره میسوزه، داره میسوزونه دش. یه همچه حالی پیدا کنه که آدم احساس کنه داره میسوزه، اون وقت دادش در میاد که خدا یا هیچ که دیگه منو نمیتونه نجات بده، تو نجاتم بده. گم شده ای که حالا برای ما پیش نمیاد، این ایام حج گاهی پیش میاد که جای توی منا جای دیگه گم میشن. یکی از دوستان برگشته بود دیشب، نمیاد که یه نفر در منا گم شده بود، غریبم بود، اصلا مال یک کشور خارجی بود، از کاروان دور افتاده بود و گم شده بود، و میگفت اونچنان اضطراب داشت و میترسید که دیگه نتونه اصلا هم کاروانیاشو پیدا کنه و نه زبان بلد بود نه کسی رو میشناخت. بعد برای من تعریف کرد، اون آقا به من میگفت، میگفت یه حالی پیدا کردم، دیدم هیچ راهی ندارم، هیچ نمیدونم چیکار کنم، از کدوم راه برم، به کی بگم، چی بگم. یهو توجه پیدا کردم، گفتم یا صاحب الزمان، میگن شما میتونید آدم گم شده را راهنماییش بکنید. همین که اینها رو پیدا کردم دیدم یه آقای جلو هم ایستاده، گفت یه خود تندتر برو اونجا هستن پشت اون ستون رفیقان هستن. حالا اون زبان منو چه میدونست که تو فهمید و من راهنمایی کرد؟ نمیدونه. اگه آدم واقعا احساس کنه که گم شده، گم شد، احساس کنه که گناهان داره میسوزوندش، اون وقت میتونه یه حالی پیدا کنه که با این مزامین این مناجات هماهنگ باشه. ولی ما که احساس نیازی نمی کنیم چی بگیم؟ لوعتی لا یطفیها الا لقا، چه سوزی، چه کن بودی. بله یه قرضی داشته باشیم، یه بیماری، سردردی داشته باشیم، توسل پیدا میکنیم سردردمون، قسطمون عقب افتاده باشه مثلا، اما سرتاپا نیاز. اینایی که امام زین العابدین میفرماید سوز دل من را جز نگاه به وجه تو آرام نمی کنه، اینا یعنی چی؟ اقل فایدهش اینه که بفهمیم غیر از این نیازهایی که ما داریم یه چیزهای دیگه هم هست. ائمه ما اینا بودن، حرفشون این بوده، درکشون این بوده، راهشون این بوده. سعی کنیم بفهمیم ما هم این نیازها رو داریم، بعدم در صدد در بیاییم این نیازها رو برطرف کنیم، بدونیم جز خدا هیچ که نمیتونه. اون وقت وقتی این دعا رو با حال بخونیم مطمئن باشید همون وقت جوابش حاضره. ادعونی استجب لکم، اونجا حاضر. رزقنا الله و ایاکم انشاءالله.